ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. وزارت بهداشت در ایران از قرنطینه ایرانیان بازگشت از ووهان چین خبر داد. یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از آتش ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. حدود 20 هکتار از جنگل‌های پرسر در شهرستان رضوان شهر دچار حریق شده است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت روز جمعه گفت ایرانیان بازگشته از چین در قرنطینه قرار دارند و قرار است آزمایش‌های مخصوص کرونا از شنبه در مورد آنها انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او بدون پرداختن به جزئیات افزود که دانشجویان باید 14 روز در قرنطینه بمانند. رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت شمار ایرانیان ساکن شهر ووهان را حدود 80 تن اعلام کرد و گفت تنها 57 تن مایل به بازگشت به ایران بودند. پیشتر علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته بود که علاوه بر دانشجویان ایرانی، 65 شهروند عراق، 24 تبعه سوریه و یک لبنانی نیز در هواپیما حضور داشتند که به گفته او با همان پرواز به کشورهای خود منتقل شدند. به گفته رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا تا روز جمعه در ایران گزارش نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری‌های روسیه خبر داد که یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از شلیک اشتباهی ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، هواپیمای ایرباس A320 با 172 سرنشین در پایگاه هممیم در استان لازقیه که تحت کنترل نیروهای نظامی روسیه است، فرود اضطراری انجام داد. در برخی از گزارش‌ها آمده است که این هواپیما از تهران به مقصد دمشق، پایتخت سوریه، در پرواز بوده است. حدود 20 هکتار از جنگل‌های پرسر در شهرستان رضوانشهر در غرب استان گیلان از روز جمعه دچار حریق شده است. قربان خوشحال، معاون فرمانداری رضوانشهر، افزایش دمای هوا، حضور گردشگران در این مناطق و بی‌دقتی و بی‌توجهی آنان به خاموش کردن بقایای آتش‌هایی که می‌افروزند را عامل احتمالی آتش سوزی اعلام کرد. یک ساکن محلی روز جمعه در گفتگو با تلویزیون ایران آتش سوزی در جنگل‌های پرسر را اینگونه توصیف کرد:
ازدحام آتشی که در جنگل‌های لیفکو افتاده، مهار کردنش خیلی ممکن است.
آتش سوزی در این منطقه در حالی است که آتش در منطقه فومن هم بخش‌هایی از جنگل را درگیر کرده است. جنگل‌های پرسر از نوع هیرکانی و از جمله مناطق دارای پوشش گیاهی غنی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، کشته شدن قاسم الریمی، بنیانگذار و رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان را در یک حمله هوایی تایید کرد. در این عملیات هوایی دستیار ایمن الزواهری، رهبر القاعده، نیز کشته شده، اما کاخ سفید هویت این فرد را مشخص نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته از حمله هوایی نیروهای آمریکایی علیه مواضع گروه القاعده در شبه جزیره عربستان و کشته شدن رهبر آن خبر داده بود. قاسم الریمی پیش از 11 سپتامبر 2001 با این گروه ارتباط داشت. وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر 10 میلیون دلار برای اطلاعات در مورد او جایزه تعیین کرده بود. القاعده در سالهای اخیر و در جریان جنگ داخلی یمن مناطقی در این کشور را تصرف کرده است. و اما دونالد ترامپ و شی جی پینگ، رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین، هم روز جمعه در مورد شیوع ویروس کرونا تلفنی گفتگو کردن. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه و در این بخش خبری من را همراهی کردید. و اما نوبت رسید به ساعت ششم با تهیه کنندگی و اجرای همکارم نیوشا بقراتی. موضوع این هفته دعوت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای برای شرکت در انتخابات. براتون بعد از ظهر جمعه خوبی آرزو میکنم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
معنی چرا اصلا از باندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با ما. ازتون میخوام که همراه بمونید با این برنامه. حدود یک ساعت میتونید ارتباط مستقیم و زنده با ما داشته باشید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. آیا کسانی که مخالف آیت الله خامنه ای هستند در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند؟ در حالی که شمار زیادی از فعالان حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و چهره های سیاسی در واکنش به سرکوب های خونین، برخورد های امنیتی، شلیک به هواپیمای مسافری، وضع بد اقتصادی، رد صلاحیت ها و پرشماری از این دست خواهان تحریم انتخابات شدند، رهبر جمهوری اسلامی میگه ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد باید به پای صندوق رأی برود. به نظر شما در چنین موقعیتی فضای انتخاباتی این دوره چطور رقم خواهد خورد؟ از طرف دیگه حسن روحانی موضع منتقد سیستم رو اتخاذ کرده و اگرچه دفترش خواهان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شده، خود او میگه نگران جمهوریت نظام است. درباره چنین موضعی در آستانه انتخابات چه فکر میکنید؟ درباره رویکرد و موضع علی خامنه ای چطور؟ کسی که از او خوشش نمیآید، آیا این بار در انتخابات شرکت میکند؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در پراگ. از طریق @فرداگرام از شبکه تلارستان تلگرام میتونید برای ما پیام بفرستید. پیام صوتی اگر بفرستید در این برنامه میتونیم پخش بکنیم. در این برنامه یک میهمان داریم به طور زنده روی خط ارتباطی ما از آلمان، آقای مهدی مهدوی آزاد. به شما سلام میکنم آقای مهدوی آزاد عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
از ادب دارم خدمت شما آقای بغراتی. سلام به شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. اجازه بدید آقای مهدوی آزاد بریم نظر یک دو نفر از شنونده ها رو بشنویم که پیش از شروع برنامه نظر خودشون رو از طریق تلگرام به دست ما همکارانمون رسوندند. اجازه بدید که نظر خانم بانو رو بشنویم.
من فکر نمی کنم این حرف آقای خامنه ای خیلی تأثیر روی تصمیم مردم عادی داشته باشه، به خاطر اینکه بالاخره اون دسته ای که ایشون رو قبول دارن و تایید میکنن و خیلی هم براشون فرق نمیکنه چه اتفاقی برای ایران بیفته، که قطعا در انتخابات شرکت میکنن، و اونهایی هم که به ایشون حالا اعتراضی دارن یا انتقادی دارن و دلیلش هم به خاطر اتفاقاتی هست که برای ایران داره میفته، قطعا در انتخابات شرکت نمیکنن. پس حرف ایشون واقعا هیچ تأثیری نداره روی تصمیم مردم. اما نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم این هستش که به نظر من با وجود این که خب خیلی ها میگن که ما رأی نمیدیم، ولی در مناطق محروم، در شهرستان‌های کوچیک، اتفاقا فشار اقتصادی زیادی که روی مردم اونها رو ضربه پذیر میکنه و این امکان رو خیلی میده به کسایی که میخوان اونجا کاندید بشن که از این در واقع وضعیت بد مردم اونجا استفاده کنن و بتونن رأی جمع کنن. بنابراین فکر نمیکنم بشه انتظار اینو داشت که مثلا ما زیر 10% مشارکت داشته باشیم. نه، قطعا بیشتر از اینها خواهد بود.
@فرداگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست در تلگرام. شنوندهی بشنویم که نظرش متفاوت هست با خانم بانو.
این حرف آقای خامنه ای باعث میشه مردم بدتر لج کنن. بعد از جریاناتی که تو آبان پیش اومده، یعنی مردم نفرت شدیدی از نظام پیدا کردن، بخصوص شخص آقای خامنه ای. با این حرفش احتمال زیاد باعث میشه که حضور در انتخابات خیلی کم رنگ بشه و در حد مثلا 20% 25% بیشتر پای صندوق های رأی نره. اصلا مشخصه رژیم کارش تمام.
و یک نظر دیگر رو هم بشنویم پیش از این که بریم سراغ تحلیلگرمون.
با سلام خدمت کارکنان خوب رادیو فردا. نظر من در مورد این حکم حضرت آقا که فرمودن اگر از من خوشتونم نمیاد بیاین و به ما رأی بدین اینه که ای کسانی که تا حالا من دستم بهتون نرسیده که یا توی خیابونا رگبار بهتون ببندم یا توی زندانا محبوستون کنم، بیاین و به ما رأی بدین تا در آینده همین بلاها رو سرتون بیاریم و یه زندگی شبیه به مردم کره شمالی کم کم بهتون تحمیل کنیم و اوضاع رو از اینی که هست براتون وخیم‌تر کنیم. پیامش فقط همین میتونه باشه.
صحبت‌های خانم نیکی رو شنیدیم که با ما تماس گرفته بودن از فردگرام شناسه ماست و شماره تلفن مستقیم برنامه 00420221122454. آقای مهدوی آزاد، پیش از این که بپردازیم به اینکه نتیجه حرف‌های اخیر علی خامنه ای احتمالاً چه خواهد بود، اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که چرا با چنین عبارتی، چرا با چنین کلماتی، یه مقدار اگر بخوایم رمزگشایی بکنیم، بخوایم کدهای صحبت‌های آقای خامنه ای رو باز بکنیم از هم، به کجا میرسیم؟ ما میبینیم که قبلاً هم آقای خامنه ای در موارد پیشین انتخاباتی صحبت‌های از این دست کرده، اما واژگانش متفاوت بود. میشه در این باره یه مقدار توضیح بدید برای ما؟
همینطور آقای خامنه‌ای همچنان که گفتید سال 1392 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی روحانی شد، در واقع دور قبلی تحریم‌های کمرشکن علیه ایران در اواخر دولت آقای احمدی نژاد همین شاخ زیتون رو دستش گرفت، گفت کسانی که موافق نظام نیستند هم بیان پای صندوق‌های رای، همونجا هم گفت دوباره گفت به خاطر ایران بیاید، که البته اون زمان آقای هاشمی و اینا زنده بودن، سعی کردن از این ماجرا چیزی برای خودشون درست کنن که بعدن آقای خامنه‌ای گفت من گفتم فقط بیاید رای بدید نه اینکه نامزد بشید. این بار حالا اومده هم مسئله شخصی رو وسط کشیده، گفته کسانی که از من خوششون نمیاد، هم گفته کسانی که نگاه دینی و انقلابی ندارن، یعنی بی‌دین‌ها، ضد انقلاب‌ها هم بیان وسط. والا من اینو تعبیر می‌کنم به التماس. در واقع درست تاکتیکش استفاده از ملی‌گرایی است، تشویق کردن اون تمایلات کهن تاریخی ایرانیان، وطن پرستی، وطن دوستی، که به خاطر ایران بیاید کاری بکنید. منتها من این رو میگذارم اسمش رو التماس، نوعی دست و پا زدن، نوعی تقلا برای پوشش دادن به خلایی که دستگاه تبلیغاتی حکومت نتونسته هنوز پر کنه و الان حدود 2 هفته مونده به انتخابات میبینیم هیچگاه شرایط سیاسی ایران اینقدر سرد نبوده که این روزها هست.
آقای مهدوی آزاد، همینجا ازتون بپرسم، میتونه این شخصی شدن واژگانی که آقای خامنه‌ای استفاده کرده ازش، در مورد این که اگر از من خوشتون نمیاد، برگرده به نوع اعتراضات و جنس شعارهایی که از دیماه 96 به این سو بیشتر شنیده شد و در آبان ماه 98 به اوج خودش رسید؟ شعارها در بسیار جاها بسیار شخصی علیه علی خامنه‌ای بود، پیشتر هم البته شاهدش بودیم در سال 88، ولی هرچه جلوتر اومدیم بیشتر و بیشتر نوک پیکان اعتراض‌ها و شعارهای معترضین به سمت شخص آیت الله خامنه‌ای نشان رفت. فکر میکنید میتونه تأثیر داشته باشه؟
اصلا دقیقاً همونه، در واقع نوعی واکنش ناخودآگاه رهبری حکومت هست به نسل جدید اعتراضاتی که از 96 شروع شده. خاطرم هست اعتراضات دانشجویی سال 1378، آقای خامنه‌ای اون روزی که صحبت میکرد از بلندگوی دانشگاه تهران داشت پخش میشد، میگفت حتی اگر عکس من رو هم یک کسی آتش زد، یعنی طوری آن زمان صحبت میکرد با اینکه عکس او رو آتش میزدن که انگار در کل این کشور شاید چند نفر از او خوششون نیاد.
خیلی دور از ذهن مثلا براش به نظر میرسید، گویا خیلی دور از ذهن بوده در اون سالها که
دقیقاً همینطوره. نسل اعتراضات مخصوصا از آبان ماه، ببینید هم در دانشگاه ما شنیدیم بعد از اعتراضاتی که بعد از ماجرای بوئینگ پیش اومد و رسما جمهوری اسلامی پذیرفت، هم در اعتراضات آبان ماه که اعتراضات طبقه متوسط نبود، در هر دو ما شعارهای بی سابقه علیه شخص رهبر شنیدیم، عکس او رو آتیش زدن، بیلبوردهای او رو آتیش زدن. در واقع موقعی که یک فضای عمومی پیش میاد علیه رهبر مادام العمر و همه او رو نشانه میگیرن، او هم یه جوری ناخودآگاهش باید واکنش نشون بده. و این بار به نظرم دوره به زبان بی زبانی میگه آره من میدونم حالا شما با من مشکل دارید، متوجه شدم پیام انقلابتون رو به قول معروف شنیدم، منتها به خاطر ایران بیاید پای صندوق رای.
ممنونم از شما آقای مهتبی آزاد عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم درباره زوایای مختلف بحث امروزمون. شماره تلفن ما دوستان هست 0042-02-2112-2454 و از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید. کسی که از آیت الله خامنه ای خوشش نمیاد، واژگانی که خودش استفاده کرده، به نظر شما این بار در انتخابات یا شرکت میکنه یا نه؟ این بار انتخابات آیا از نظر شما تفاوتی با دوره های پیشین داره؟ همیشه این صف کشی بین کسانی که خواستار تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی بودن با کسانی که فکر میکردن مشارکت میتونه انتخاب بین بد و بدتر باشه، این صف کشی همیشه وجود داشته. در این دوره از انتخابات فکر میکنید چطور هست؟ اجازه بدید بریم از تلگرام یک نظر رو بشنویم. صحبت کرده در مورد شرایطی که از نظر خودش وجود داره این شنونده خوب ما، بین شهرهای کوچکتر و شهرهای بزرگتر و از طرفی نقش خامنه‌ای و نقش روحانی بشنویم.
با سلام. ببینید الزاماً کسایی که در انتخابات مجلس شرکت میکنن طرفدار حکومت نیستن، ولی حتما کسایی که شرکت نمیکنن مخالف رژیم هستن. در شهرستان ها و روستای کوچک مثل قومیتی اجعیت داره بر منافع ملی، یعنی شما گاهن با رژیم هم مخالفی و منتقد عملکرد حکومت هستی، ولی به خاطر اینی که در طایفه شما شخصی کاندید شده عموما این اتفاق خواهد افتاد که شما به ایشون رأی خواهی داد. ولی در اینا با همه این مسائل مشارکت مردم نسبت به دوره قبل بسیار کمتر خواهد شد. مردم به نتیجه رسیدن که این حکومت حکومت اصلاح ناپذیره. تفاوتی هم بین آقایان روحانی و خامنه‌ای قائل نمیشن. اگر آقای روحانی میاد و اعلام میکنی که من حالا با اون شکلی که کلامشون هست، من نگران جمهوریت نظام هستم، من نگران خلاصه انتخابات هستم، ایشون چرا اون موقع هایی که باید نگران باشن نبودن؟ زمانی که 1500 نفر کشته شدن ایشون کجا بودند؟ اون موقع که هواپیمای اوکراین به کانادا سقوط کرد ایشون کجا بودند؟ ایشون هم به هر حال یک مهره هستند برای بقای حکومت و ادامه این نظام. گاهن صحبت هایی میکنن که به مذاق مردم خوش بیاد، ولی آقای روحانی شما دیگه دستتون رو شده.
خب این هم نظر شنونده ما بود که شنیدیم از طریق تلگرام. همونطور که گفتم @فردگرام. اجازه بدید شنونده بعدی رو لایو روی خط داشته باشیم. آقای امیر به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد صحبت هایی که رهبر جمهوری اسلامی کرده اخیراً. به نظر شما چرا با این واژگان، چرا گفته کسانی که از من خوششون نمیاد؟
حالت تاکتیکای با درود آقای بوراتی.
درود بر شما.
قربان شما. ببینید من فکر کنم آقای رهبر با تاکتیکایی که در صحبتشون دارن شناخته شدن برای مردم ایران و حرفشون اونجوری تأثیر نمیتونه روی رأی بذاره. حالا روی اون کسانی که در درون خودشون هستن بخواد تأثیر بذاره نمیدونم، ولی برای مردم ایران که بالای 90% به نظر من از این رژیم ناراضی هستند و میخوان رژیم رو عوض بکنن تأثیر نخواهد گذاشت. ولی چیزی که میتونه تاثیرگذار باشه به نظر من تو مناطق دور افتاده رانت خرید رأیه. و اینکه یکی از شنوندگان گفتن که مردم قومیت ها و همدیگر میشناسن توی شهرهای کوچیک توی مناطق دور افتاده و خب به خاطر مسائل مادی میتونن برن رأی بدن، با اینکه از این رژیم خوششون نمیاد، با اینکه حتی از آخونده خوششون نمیاد میرن رأی میدن. و در شهرهای بزرگ هم به نظر من مشکل کارمندای دولتن که ما حدود 2.5 میلیون کارمند دولت داریم، حالا از نظامی ها و بسیجی ها که بگذاریم. خب شما 100,000 نفر بکنید توی میدان آزادی پر میشه، 2.5 میلیون نفر که میترسن، ترس از ناآگاهیه. بهشون تهدید شده که من باز این از ایران میدونم که از کارمندای دولت که بهشون تهدید شده که اگه نرین رأی بدید شناسنامه مهر نخوره اخراج میشید. خب این ترس باعث میشه که اینا برن رأی بدن هر چقدر مخالف باشن، هر چقدر هم بیزار باشن از آخونده. به نظر من باید یه جور آگاهی سازی بشه به مردم مناطق دور افتاده و در مورد کارمندای دولت، شهرنشینا که از این ترس میتونه برادر مرگ باشه. یعنی ما میترسیم از این که بریم رأی بدیم بعداً اخراجمون بکنن، در حالی که میتونه این باعث نابودی ایرانمون بشه. در سال آینده، تا چند سال دیگه آید، شاید ایرانی نباشه که بخوایم به فکر این باشیم که مثلا بچه همون کار بکنن یا نکنن.
بسیار خوب.
من فکر میکنم با این رژیم ایرانی وجود داشته باشه.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای امیر که اومدید روی خط و صحبت کردید با ما. شماره تلفنمون هست 00420221122454. بریم صحبت های دوست دیگری رو بشنویم. خانم فریال:
های بقراتی عزیز سلام. در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که نه تنها آقای خامنه ای، بلکه سیستم جمهوری اسلامی ایران در بین مردم کشور و در جامعه جهانی واقعا دیگه جایگاهی نداره و وقتی که دستای مردم خالیه، تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی نافرمانی مدنی هست و درسته که این آمار ممکنه جا به جا بشه، ولی همین که سیستم بدونه که دیگه در درون خودش هیچ پایگاه و جایگاهی نداره، برش نقطه تمام شدن. مرسی.
ممنون از شما خانم فریال عزیز و سایر شنوندگانی که با این برنامه صحبت میکنید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر زنده روی خط داشته باشیم. آقای سعید، به شما سلام میکنم. آقای سعید عزیز، و نظر شما چی هست؟ بس رو حتما دنبال کردید تا اینجا.
اما آقای باقلتی، من میخواستم بگم آقای خامنه‌ای اگه میگه اگر من کسی خوشش نمیاد بیاد آخه، ولی من میگم مشکل همینه، مردم میخوان مثلا با رأی ندادن مشکل بدن که مثلا یه نوع شما مسئولیت ندارید. اگه دون پایستان بخ که اینجوری بازم مثلا یه چیز به نفع شما میشه، یعنی این بعد این که میگه مثلا امنیت رو اگه دوست دارید، خب امنیت رو کی میده؟ مردم میدن. اگه شما هم نباشید بازم مردم میتونن امنیت کشور خودشون رو برقرار کنن. من میخوام بگم نه، با رأی دادن واقعا به نظر من یه نوع مسئولیت دادن، بازم به زور دیگه، به حکم زور.
حالا فکر میکنید که اگر یه سوال خیلی کوتاه دارم، فکر میکنید که اگر این پروژه رأی ندادن بخواد در بالاترین سطح خودش انجام بگیره و اجرا بشه، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
اینکه رأی ندادن یعنی یک نوع، میدونی چه جوریه، بعضی اوقات مثلا وقتی تا یه دهی شعار میدن مثلا برای آقای خامنه‌ای، فورا یه جمع میکنه جلو روی خودش، مثلا میگه این همه طرفدار ما هست، ولی با رأی ندادن ثابت میشه که نه، اینا یه عده مثلا 100,000 نفری هم که باشه کل خیابونا پر میشه، ولی با رأی ندادن یک نوع ثابت میشه حتی برای جهان، حتی برای مردم که نه، مثلا عده که طرفدارش هم خیلی کمتر از 80 میلیون نفر آدم ایران هست، مثلا این خودش یک نوع یعنی نشون دادن این که مثلا واقعا همه مردم، یعنی خیلی از مردم نیستن طرفدار
نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای. بسیار خب، ممنونم از شما آقای سعید عزیز. ات فردگرام شناسه ما، شماره تلفن رو هم تکرار خواهم کرد در ادامه. اجازه بدید باز هم بریم سراغ میهمانمون آقای مهدوی آزاد. آقای مهدوی آزاد عزیز، نظرات خیلی مختلفی شنیدیم تا اینجای برنامه. میخواستم ببینم که به نظر شما تأثیر صحبت‌های آقای خامنه‌ای با توجه به فضایی که الان درش قرار گرفتیم احتمالاً چه خواهد بود؟ اصلا میتونه تأثیری داشته باشه یا نه؟ همون اول برنامه دو تا شنونده دو تا نظر کاملاً متفاوت با هم داشتن. یکی میگفت مردم خشمگین هستند از این همه اتفاقات و این صحبت آقای خامنه‌ای مثل نمک روی زخم خشمگین تر میکنه. یکی دیگه میگفت نه، اصلا آقای خامنه‌ای در جایگاهی نیست که صحبتش بخواد تأثیری بگذاره. شما چطور فکر میکنید؟
ببینید، این حرفا اساسا با هدف تاثیرگذاری مستقیم بر مردم گفته نمیشه. این حرفا با این هدف گفته میشه که ساختار تبلیغاتی حکومت، این ارتش عظیم تبلیغاتی حکومت بهش خط داده بشه، اونها ائمه جماعات در دور افتاده ترین نقاط نمیدونم کشور، کسانی که طرفدار حکومتن، آتش به اختیارا بدونن چه خطی رو باید دنبال بکنن. معنیش این هستش که حالا یک کسی که حکومت رو دوست داره در اون فلان گوشه دور افتاده سیستان، حالا میدونه که روی چی باید با مردم کلنجار بره، با مخالفین اونها رو قانع بکنه. این یکی. دوم که ببینید، ساختار اجتماعی بسیار پیچیده است. برای شنوندگان شاید عجیب یا باور نکردنی باشه، حدود 15 سال پیش، حدود 20 سال پیش من مسئول نظرسنجی بودم در ایران. در این نظرسنجی حدود 10% مردم در اوج قدرت هاشمی رفسنجانی او رو نمیشناختند. همین حدود 8% اصلا کسی به نام علی خامنه ای رو نمیشناختند. و اینهایی که میگم کارتون خواب ها یا مثلا معتاد ها نیستن. جامعه خیلی موجود پیچیده ایست، در مراکز یه طور هست، در شهرستان‌های دور یه طور، در انتخابات شوراهای دوم که اتفاقا خود آقای خامنه‌ای شرکت نکرد، در مناطق 1 تا 4 تهران که بالای شهر تهران میشه، البته 4 میشه غرب تهران، 6% شرکت کردن. در کل تهران 15%، در کل کشور مشارکت 50% بود، در برخی از استان‌ها حدود 70%. من فکر می‌کنم این حرف یعنی تحریک مردم به واسطه ملی‌گرایی بالقوه میتونه بخشای از مردم رو هیجان زده بکنه، همچنان که در مورد قاسم سلیمانی اتفاق افتاد.
اصلا خب فهم کنم یه مقداری متفاوت بحث قاسم سلیمانی با این مسئله.
اماش مهمه. داستان این هستش که الان حجم نارضایتی ها فراتر از اون هست که صرف تبلیغات بتونه بر این نارضایتی های عینی فائق بشه، یعنی سفره خالی مردم، سرخوردگی های متعددی که پیش اومده، فسادی که وجود داره، فاصله طبقاتی، اینها مشکلات عینیه که صرفا با تبلیغات نمیشه باهاش مواجه بشه، حکومت مواجه کنه. برای این تصور میکنم حکومت این بار راه بسیار سختی خواهد داشت برای قانع کردن مردم، و فکر نمی کنم هیچگاه در 40 سال گذشته، از جمله در آستانه انتخابات سوم مجلس، انتخابات هفتم که همین جوه یأس پیش اومده بود، اینقدر مشکل داشته باشه که الان چنین مشکلاتی رو داره.
اتفاقا بحث قیاس با دوره‌های پیشین انتخاباتی هم یکی از نکات مهمیه که دوست داشتم در ادامه برنامه حتما بهش بپردازیم. همینجا می‌خواستم خیلی کوتاه در چند ثانیه نظرتون رو بپرسم درباره همین جمله‌ای که آیت الله خامنه‌ای گفت و طبیعتاً واکنش‌های خیلی زیادی رو هم برانگیخت در شبکه‌های اجتماعی، خصوصاً در همین جمله که اتفاقاً شما در اون تضرع دیدید، کلمه‌ای که استفاده کردید التماس‌گونه بوده که بیاید پای صندوق رأی و شرکت بکنید در انتخابات. در همین جمله می‌بینیم که وقتی به آخر جمله میرسه میگه که باید به پای صندوق رأی بیارن، یعنی اینکه یک نوعی از تحکم باز هم در اون تضرع به گفته شما دیده میشه. نظرتون چیه؟
ببینید این نمادی از شخصیت، خیلی میخوام این کلمات استفاده میکنم، عنود و لجوج علی خامنه ایست. یعنی حتی در اوج ضعف هم این چنین میخواد از موضع بالا بر جامعه تحکم بکنه. واقعیت است که مشکل عظیمی که کشور درش گرفتار شده بیش از هر چیز ناشی از روحیات شخص آیت الله خامنه ایست. مجموعه این رفتار هم که میبینیم ناشی از همین روحیات هست.
ممنونم از شما. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم. اجازه بدید که صحبت‌های آقای کاوه رو بشنویم. در مورد جامعه ایران و آمادگیش برای تغییر صحبت کرده با ما.
درود بر شما نیوشای عزیز، کارشناسان، شنوندگان و بینندگان برنامه خوب ساعت ششم. و اما درباره موضوع برنامه بگم، اگرچه به دلیل عدم رهبری واحد در جبهه گذار از رژیم حاکم بر ایران کمپین من رأی نمیدهم به آن گونه که بایسته و شایسته صورت نگرفته، ولی که گویا این مردم خودشان هر کدام یک رهبرند و تصمیم گرفتن رأی ندن. نه تنها مخالفین رهبری، بلکه کسانی که یک نیم نگاهی به این جایگاه داشتن هم رأی نمیدن. اصلاحات که کاملا تعریف خودش را از دست داده و ناامیدی از اصلاحات و حتی ناامیدی از براندازی موجب شده این تنها اقدام درست به نظر برسه که رأی ندیم. برعکس آنچه به نظر میرسه، ملت ایران هیچگاه در 50 سال گذشته تا به این اندازه متحد و منسجم نبودن. گویی همه مردم عاقلانه منتظرن که شرایط برای گذار مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی از به اصطلاح جمهوری اسلامی به وجود بیاد و اشتباه سال 57 رو تکرار نکنند و بعد از عبور از دیکتاتوری به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و قلم و مطبوعات برسن که به نظر میرسه در پایان لحظات غیر قابل بازگشت قرار داریم. ما از یک کابوس 1400 ساله بیدار شدیم و در شرف دوران جدیدی قرار داریم.
این هم صحبت‌های شنونده ما آقای کاوه بود. از طریق @فردگرام گفتم شماره تلفن رو براتون تکرار خواهم کرد. شماره تماس مستقیم برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. آقای علی از ایران روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و نظر شما چه هست درباره صحبتایی که تا اینجا شنیدید؟ اگر که بخوایم به یک بخش دیگر ماجرا نگاهی بیاندازیم، صحبتای آقای روحانی، اون وقت نقش آقای روحانی رو شما چطور میبینید؟
جناب بقراتی سلام دارم خدمت شما.
درود بر شما.
الو
بفرمایید، روی خط هستید.
سلام خدمت شما. من میخوام یه چیزی کلی‌تر خطاب به این ملت شریف ایران عرض کنم.
بفرمایید.
این آقای اسماعیلی که الان سخنگوی قوه قضاییه هست، پیشتر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور بود. ایشون در یکی از مصاحبه‌هاش گفت که ما 47 تا زندان کم داریم و بودجه‌ش هم گرفتیم داریم میسازیم. من میخوام عرض کنم آقا، حاکمیتی که بعد از 40 سال حکومت بیش از 40 زندان کم آورده، آخه این چه حاکمیتی که زندان کم آورده؟ از همینجا شما بگیرید تا آخر کار رو.
بسیار خوب. خب این صحبت شما رو شنیدیم. حالا یه مقداری اگر بخوایم متمرکزتر، دوست عزیزم آقای علی، اگر یه مقدار بخوایم متمرکزتر درباره این صحبت کنیم، درباره صحبت به طور مشخص آقای علی من سوال خیلی مشخصی از شما دارم. از شما میخوام در مورد آقای روحانی و صحبتش بپرسم. آقای روحانی موضع یک منتقد نظام رو اتخاذ کرده و از روند رد صلاحیت ها و اونچه که جبهه گیری ها خونده شکایت کرده، شکوه کرده در صحبتاش. شما این رو چطور تحلیل میکنید؟ چطور میبینید؟
ایشون چون دور دوم ریاست جمهوریشو داره میگذرانه، نیازی به رأی دیگه نداره، به قول خودمون زده به سیم آخر. خب و مصنوعی برای اینکه به هر ترتیب یه حلاوتی برای خودش درست کنه. من این صحبت ها رو اصلا به اصطلاح عمیق نمی بینم. ایشون خواستش این نیستش که بد بیان داره می کنه، بیانش با باطنش بولاد متفاوته. اینو ملت بدونم و لمسم کردم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم صحبت های آقای محسن رو بشنویم از طریق تلگرام.
بله، آیت الله خامنه ای گفتن هر کس از من هم خوشش نمیاد بیاد رأی بده. من قبول میکنم و رأی میدم، به این دلیل وقتی جمهوری اسلامی نباشه میشه خلأ قدرت. از کارشناستون اگر کارشناسی دعوت کردید بپرسید بعد از جمهوری اسلامی جایگزینتون چیه، با قطعیت به این پاسخ بدن. ولی این که ارجاع بدن به آینده یا بدن مجلس مؤسسان تشکیل میشه، اینو وعده هایی نیست که در خاورمیانه با این همه تجربه ما قبول کنیم.
و پیش از این که بریم دوباره سراغ مهمونمون، یک نظر کاملا متفاوت در مورد همین مسئله رو بشنویم از یک محسن دیگه، باز هم از طریق تلگرام.
سلام خدمت آقای بغراتی، مهمانا و شنوندگان محترم رادیو فردا. به نظر من این بهترین زمان برای یک مبارزه مدنی است. مردم میتونن با تحریم انتخابات فرمایشی به دنیا نشون بدن که نه مجلس و نه حکومت اسلامی مشروعیت دارن. علی خامنه‌ای وقتی از ایران دوستی صحبت میکنه گویا دچار فراموشی مزمن شده که در آبان ماه چه جنایتی رو مرتکب شده. چرا از سر ایران دوستی اون 7000 نفر رو که معترض بودن تو زندان کردی آزاد نمی‌کنی؟ اتفاقا به نظر من باید از همین جمله استفاده کرده، گفت هر کس ایران رو دوست داره باید انتخابات رو تحریم کنه. اصولا مردم به کی باید رأی بدن؟ نماینده‌ای که با مأمور گمرک جدل میکنه تا ماشین لوکسش تحویل بگیره، نماینده‌ای که در سرقت از منزلش مبالغ هنگفتی ارز خارجی رو بوده شد و بعد اون را انکار کرد، نمایندگانی که کاغذ برجام آتیش میزنن، نمایندگان بله قربانگو به نفع حکومت و نمایندگان سکوت به ضرر مردم، یا نمایندگانی که به عشق سلفی گرفتن با خانم موگرینی خود رو مضحکه عالم کردن. با سپاس از رادیو فردا و برنامه خوب ساعت شش.
ممنون از شما آقای محسن عزیز که با ما تماس گرفتید و صحبت میکنید. اجازه بدید که برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، تحلیلگرمون آقای مهدوی‌آزاده عزیز. قبل از این که بریم درباره اون قیاس با دوره‌های قبل کمی با هم صحبت بکنیم، میخواستم به همون نقش روحانی که از شنونده هم سوال کردم بپردازیم. الان فکر میکنید که صحبت‌های آقای روحانی رو چطور باید تحلیل کردیم که جامعه منتقد نظام بر تن داره؟
ببینید از تابستان 1396 که آخرین دعواهای آقای خامنه ای و روحانی بود، یا آقای خامنه ای او رو تهدید کرد به سرنوشت بنی صدر، تا امروز ما چنین تقابل آشکاری نداشتیم. در نوعی مصالحه بودن دو طرف، آقای روحانی هم کاملا خلع سلاح شده بود. بدترین زمان رو انتخاب کرده برای گرفتن مواضعی که منطبق هست بر شعارهای اولیش. من فکر میکنم یه تلاشی داره میکنه برای احیای آبروی خودش. آقای روحانی خودش هم میدونه که در واقع این حرفا که راه به جایی نخواهد برد، حکومت هم که عقب نشینی نمیکنه، ضمن اینکه اساسا نوشتن یه نامه و موکول کردن ماجرا به اقدامات بوروکراتیک، اینکه یک شورا بیاد تشکیل بشه، یه قانونی بنویسه، نظارت عوض کنه، بچه مدرسه ای هم میدونه چنین چیزایی انجام نمیشه، بخواد انجام بشه به این انتخابات نمیرسه. بنابراین ظاهرا داره یک سری مواضع تبلیغاتی میگیره که بعدا در تاریخ بگه من اعتراض کردم، و شاید هدف بزرگتر از این باشه که در واقع این وجهی که به شدت آسیب دیده، فکر نمی کنم در تاریخ جمهوری اسلامی رئیس جمهوری بوده باشه با این سطح از نامحبوبیت، با این سطح از خشم موافقان و مخالفانش، سعی میکنه شاید این رو کمی ترمیم بکنه.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. اجازه بدید یک دو تا شنونده دیگر مجددا بگیریم و برگردیم. آقای علی رو داریم از طریق تلگرام، شناسمون هست @فردگرام.
با درود به آقای بغراتی و شنوندگان، هیچ ایرانی با وجدانی اگر واقعا ایران و آینده اون رو دوست داشته باشه، با مقایسه وضعیت فعلی نسبت به چند ده سال گذشته، هرگز در انتخاباتی که هدفش تطهیر چهره نظام دیکتاتوری در سطح جهانی است شرکت نمی‌کنه. کسی به دیکتاتور منفور نگفته، چطور ممکنه ملتی به کسی که ازش متنفره گوش کنه؟ کار این دیکتاتور به جایی رسیده که به جای تشویق مردم اونها رو تهدید به ناامنی میکنه و میگه اگه من نباشم امنیت هم برای شما ملت نیست. متشکر از آقای بغراتی و همکاران گرامی.
ممنونم از شما دوست عزیز آقای علی که با ما صحبت میکنید. اجازه بدید که خانم ماهرخ رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. سلام میکنم به شما خانم ماهرخ عزیز و نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید که این دوره انتخاباتی با دوره های پیشین چه فرقی داره؟
درود بر شما. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. تفاوت که خیلی زیاد داره. من فقط میخواستم در مورد این صحبت آقای خامنه ای که گفته اگر کسی ایران رو دوست داره بیاد رای بده، اتفاقا اگر کسی ایران رو دوست داره نباید رای بده، چون اینها مخرب ایران هستن. داریم میبینیم دیگه، همه چیز از بین بردن، دریای خزر رو دادن، جزیره قشم رو دادن، و اگر ماندگار بمون، اگر موندنی باشن، وضعیت اسفناکی برای ایران، یعنی اصلا ایران دیگه ازش چیزی
باقی نمونه. از نظر شما خانم ماهرخ عزیز، شما فکر میکنید که حالا این توصیف وضعیت رو شنیدیم، میخوام ببینم که گفتی تفاوت‌های زیادی داره این دوره با دوره‌های قبل در جواب پرسش من، میتونید به من بگید یکی دو تا از این تفاوت‌های عمده چی هست به نظرتون که متمایز میکنه این دوره رو؟
مردم خیلی آگاه شدن و دروی اینها رو، دروغ‌هاشون رو براشون علنی شده، اختلاس‌هایی که میکنن، وضعیتی که خود مردم پیدا کردن. منی که تنها زندگی میکنم و حقوق بازنشستگی دارم، دونیم واقعا هیچی برام نمیمونه تا آخره، یعنی الان که 18 بهمن هست تموم شده حقوقم، نه کرایه خونه میدم و خودم هم تنها هستم، نه بچه ای هست نه هیچی. 2.5 برای من کمه. من نمیدونم اونهایی که زن دارن، بچه دارن، کرایه خونه میدن، اینا واقعا چطوری میتونن زندگی بکنن؟
خانم ماهرخ عزیز، خیلی ممنون که تجربه شخصی خودتون رو با ما در میون میگذارید. میخوام ببینم که شما، میتونم از فحوای کلامتون متوجه بشم که رأی نخواهید داد و در واقع طرفدارین هستید که تحریم بشه انتخابات. با توجه به این شرایطی که الان شما ترسیم کردید و تعریف کردید، برای ما فکر میکنید این رأی ندادن آیا میتونه تأثیری داشته باشه یا یک اقدام نمادین هست در برابر این وضعیتی که قرار گرفتید، یک اقدام اعتراضی است صرفا؟
به هر حال ببینید، رای دادن هم تأثیری تو حال ملت نمیگذاره، یعنی بدتر میکنه که بهتر نمیکنه. همون بهتر که آدم که اینا خودشون هر کاری که بخوان رو انجام میدن، اصلا به رای مردم اهمیت نمیدن. رأی مردم فقط براشون یه حالت نمایشی داره که نشون بدن که مردم ما رو میخوان. و من فکر میکنم واقعا دیگه مردم نباید شرکت بکنن. من دور قبلی هم برای روحانی، یعنی دور اول روحانی رأی ندادم، دور دوم هم نمیخواستم رأی بدم، ولی از بس این و اون با من تماس گرفتن که نه ممکنه رئیسی بشه و اینها، گفتم اتفاقا بذارید بشه، بذارید بدتر بشه تا مردم ببینن وضعیت چطوریه، شه تموم بشه یک سره. ولی از بس به من گفتن، من واقعیتش حس گناه برام ایجاد شد، گفتم نکنه که من باعث بشم که مسئله برای مردم ایجاد بشه. رفتم رأی دادم و خیلی هم پشیمون هستم و بعد از این دیگه هرگز رأی نمیدم.
ممنونم از شما، متشکرم از شما خانم ماهرخ عزیز. ممنونم که در برنامه خودتون، برنامه ساعت ششم شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54. اگر شما هم میخواید نظرتون رو، تجربه شخصیتون رو، تحلیلتون رو با ما در میون بگذارید و با شنوندگان این برنامه تماس بگیرید، یا پیامتون رو به طور صوتی بفرستید به @فردگرام بشنویم از تلگرام.
حافظه تاریخی ملت ایران یک مقدار ضعیفه و نمیتونه به یاد بیاره که این حکومت و این مجلسیان و این دولت چه بلاهایی که سر این مردم نیاوردن. اما یه نگاهی به همین چند ماه گذشته که بکنید، حساب کار دستتون میاد. ببینید این مجلسیان بعد از حوادث آبان ماه چی کار کردن، بعد از گرون شدن بنزین چی کار کردن، یا اصلا چی کار تونستن بکنن. حالا نوبت شماست. ببینید شما هر دفعه سعی میکنید که برید خیابون یک کاری رو انجام بدید، یه تظاهراتی رو شکل بدید، یه شعاری رو بدید و نتیجهش هم بگیر و ببند و زندان و آخرش هم هیچ. اما این دفعه شما با انجام ندادن کاری که و همون رأی گیری هستش و رأی دادن هستش، بزرگترین کار رو میتونید بکنید.
شناسه ما همونطوری که گفتم هست @فردگرام. اونچه که شنیدید از تلگرام بود. شما هم نظرتون رو به طور صوتی برای ما بفرستید. صحبت میکنیم امروز درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که دقیقاً دو هفته دیگه در جمعه‌ای مثل امروز برگزار خواهد شد. آقای مهدوی آزاد، میخواستیم با دوره‌های قبل کمی مقایسه بکنیم این دوره رو. فکر میکنید که تفاوت‌های عمده‌ای رو که اگر بخواید بشمرید به چه چیزایی اشاره میکنید؟
اول بگم از نظر بعد سیاسی و فضای کلی ما تفاوت بسیار بی سابقه داریم. چنین شرایطی هیچگاه در 14 گذشته تکرار نشده. به این خاطر که مشکل،
یعنی فضای کلی سیاسی و اجتماعی رو میگید، نه خود انتخابات.
دقیقاً. ببینید الان از بعد سیاسی گفتمان اصلاحات پارلمانی که حدود 2 دهه حاکم بود به شکست رسیده. آقای کاوه از شنوندگان حرف بسیار دقیقی زد، گفت تحریم انتخابات الان تنها گزینه موجود هست برای جامعه. این یکی. از بعد احساسی هم این قهری که مردم دارند، در واقع این فشارهای سنگین اقتصادی، اعتراضات، در واقع میدونید طلاق هم یک راه حل هست، یک راهکار هست. برای من چنین شرایطی از نمای کلی هیچگاه در 40 سال گذشته تکرار نشده، وجود نداشته. منتها از بعد سیاسی اگر نگاه بکنیم، خود مسئله رد صلاحیت ها و کنار کشیدن یک جناح، ما 2 تا مجلس معروف داشتیم، یکی مجلس 4 که این اولین مجلسی بود بعد از رهبری علی خامنه‌ای، حدود 2 سال بعد از رهبری او، و اینکه اومد مسئله احراز صلاحیت رو مطرح کرد. در اون مجلس میزان مشارکت ناگهان خیلی کاهش پیدا کرد، به این خاطر که بخشی از حاکمیت حذف شد. میزان مشارکت در تهران به 39% رسید که یکی از کمترین نصاب ها هست. دوره بعد از اون در مجلس 7 بود که اون رد صلاحیت معروف نمایندگان اصلاح طلب مجلس 6، باز در اون دوره هم میزان مشارکت در تهران 37% شد که بسیار کم بود. اما جالب ترین نکته این هست که در طول 40 سال گذشته پایین ترین میزان مشارکت تهرانی ها در مجلس 8 بوده، یعنی مجلسی که اتفاقا جناح‌های سیاسی خیلی دعوا هم نداشتن، حدود 30% مردم تهران شرکت کردن. دلیلش این بودش که حکومت به وجود اون که یک دست بود، یعنی هم دولت احمدی نژاد هم مجلس 8 و 7 یک دست بودن، به شدت ناکارآمد بود. این نشانه بزرگی است که ما بتونیم حدس بزنیم همین مکانیزم دوباره فعال خواهد شد، یعنی احتمالاً رکورد عدم شرکت رو ما خواهیم داشت، به این خاطر که همون مکانیزم ناکارآمدی حکومت، مشکلات معیشتی معاشرتی، مشکلات اقتصادی و سرخوردگی های عمیق اجتماعی بر جامعه دوباره مسلط شده.
ممنونم از شما آقای مهدوی‌آزاده عزیز. اجازه بدید که آقای امیر رو از تلگرام بشنویم درباره اینکه این انتخابات چه انتخاباتی خواهد بود و چه فضایی حاکم خواهد بود. میشنویم.
درود بر شما. بنده نظرم اینه که این دوره از انتخابات یکی از بی‌رونق‌ترین تمام دوران انتخابات خواهد بود در 41 سال گذشته که جمهوری اسلامی انتخابات برگزار کرده. آقای خامنه ای تلاشش بر این بود که انتخابات رو بعد از آبان بتونه آبرومندانه برگزار کنه، ولی بعد از حادثه هواپیما کلن دیگه مردم فکر نمی کنم اقبالی به انتخابات نشون بدن. حتی استمرار طلبانی که یه مقدار با حاکمیت فاصله داشتن مثل آقای تاج‌زاده یا کسان دیگری که تو جناح استمرار طلبا قرار می گیرن، اینها هم با انتخابات قهر کردن. من فکر می کنم بسیار نمایش ضعیفی خواهد بود و حاکمیت مجبور میشه تن به تقلب گسترده بده، برای اینکه خامنه ای براش مهم است که نتیجه آرا بالای 50% اعلام بشه. من فکر میکنم حد اکثر مشارکت آرا یه چیزی اولوشه بین 25 تا 35% در کل کشور باشه. درود بر شما.
درود بر شما که با ما صحبت میکنید. آقای محسن به شما سلام میکنم، روی خط تلفنی ما هستید. شما چی فکر میکنید درباره این دوره از انتخابات؟
درود بر شما همه شنوندگان و مهمان برنامه‌تون. عرضم بازی شما که این آقای خامنه‌ای به نظر من یا خودشون یه جورایی متوجه نیستن یا نمیخوان متوجه باشن یا فکر میکنن که همه مردم ایران یادشون رفته همه مشکلات و بدبختی رو گرفته که سر مردم ایران رو بردن و بعد به همین راحتی میگن یعنی که بعد اگر منم علاقه ندارید اصلا شما اصل خود اصلا این نظام وقتی که کسی میره پای صندوق رای که تمام جنایات و فساد و تمام رفتارهای ضد انسانی و ضد بشری حکومت از روز اولی که تشکیل شد تا الان با این خودش یعنی شریک میکنه با این حکومت، مگر امکان داره بریم به کدوم نماینده بریم رای بدیم؟ بریم به نماینده رای بدیم که اینا 3-4 میلیارد دارن باج میدن چیزی میدن که بخون رشته میدن که سالیتون تایید بشه. ببین چقدر اینا میدونن که وقتی دارن رو میتونن دزدی و فساد در بیارن که اینقدر دارن خرج میکنن. حالا تهران مشخص میتونی این شهرستان رو میدونن نماینده رو چی کار دارن میکنن از الان.
آقای محسن عزیز، فکر میکنید نتیجه این رأی ندادن اگر که واقعا تبدیل به یک موج بزرگی بشه، فراگیر بشه، چه خواهد بود؟
البته این که اینو میگم چه مردم شرکت بکنن چه نکنن اینا به حال یه آماری اعلام خواهند کرد و یه سری افرادی اعلام خواهند کرد. حداقلش علاوه بر پشتوانه و انسانی اینه که ما بعد از خودمون ارزش قائل بشیم و شریک نشیم. و اینکه به نظر من فرقی نمی کنه حکومت هم اگر که ما بخوایم رای بخوایم بدیم، فقط این که لحاظ وجدانی و وظیفه
به نظر شما به لحاظ اخلاقی به نظر شما کسانی که نوع نگاهشون به حکومت مثل شماست لحاظ اخلاقی موظف هستن که رأی ندن. ممنونم از شما آقای محسن عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. باز هم بشنویم از تلگرام درباره نحوه استفاده حکومت از موقعیت. این شنونده با هم صحبت کرده.
از زمانی که یادم میاد قبل انتخابات همیشه مقام جمهوری اسلامی میگفتن که انتخابات برای همه است، چه موافق چه مخالف. بعد که انتخابات میشد میگفتن که این حضور مردم یعنی رأی به نظام جمهوری اسلامی.
خب این هم نظر این شنونده ما بود. یکی دیگر از شنونده های ما هم از طریق تلگرام نظرش رو به دست ما رسونده، @فردگرام شنونده ماست.
با سلام به آقای بقراطی و برنامه ساعت ششم. این آقا چه میگه که اونها که منو دوست ندارن بیاین تو انتخابات شرکت کنن، مخالفین نباید در انتخابات شرکت کنن. اینا همشون یه توطئه و دستیسه است که از 40 سال پیش تا به این روز انجام شده و هیچ گونه برداشت مهمی از این انتخابات نشده. و اگر این انتخابات تحریم بشه اینا دیگه چیزی در دست ندارن چه بدن یا نشان بدن چه بر ما مقبولیت مردم را دارید. تمام. و آقای روحانی هم که منتقد شده اونم یه دروغ بزرگیه، در حالی که میگه جمهوریت نظام در خطره در ادامه میگه باید در انتخابات شرکت کنید. اینا همش فریب دادن مردمه. خدا حافظ.
ممنون از شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای مهدوی آزاد، همون پرسشی که از تعدادی از شنونده ها باهاشون مطرح کردم ازشون پرسیدم، میخوام از شما بپرسم حالا اینکه تأثیر این رأی ندادن اگر واقعا یک کمپین بزرگی بشه و مردم شرکت نکنن در انتخابات میتونه چه باشه؟
اول یادمون نره که کمی حدود یک سال قبل از سرنگونی صدام، اکتبر 2002، صدام یه انتخابات نمایشی برگزار کرد. روس‌ها و دو سه تا کشورم رفتن نامزد فرستادن، تایید کردن اون انتخابات رو، گفتن که 99.9% از مردم شرکت کردن و 100%شون به صدام حسین برای 7 سال دیگه در واقع تضمین میکرد رأی دادن. این جور نمایش‌های سیاسی تصور نکنید خیلی مؤثر هست در برای جامعه جهانی. در واقع اساسا خیلی درصد هم مهم نیست. اگر حتی 50% هم واقعا هم برن باز پای صندوق، کمک به جمهوری اسلامی نخواهد کرد. مثلا این هست که یک دوراهی به وجود خواهد داشت. اگر واقعا 70-80% مردم برن پای صندوق که یقینا از نظر من غیر ممکن هست، خب حکومت میتونه بگه که آقا ببینید دنیا من حامی دارم و همچنان مورد حمایت مردمم. در غیر این صورت یه مشارکت پایین زیر 50% ضربه بسیار جدی به اعتبار جمهوری اسلامی خواهد زد. مسئله فقط ایالات متحده نیست. اروپایی ها که روی موضوع نمایش میدن، روی موضوع مانور میدن، روش حساسیت دارن. همین رفتارها، همین سیگنال ها رو به معنای ضعف حکومت تعبیر خواهند کرد. ضمن که یک در واقع بستر میشه، یک گام اول برای پیوند مردم میشه. در دو دهه گذشته اساسا نقطه اتکای مردم، نقطه همگراییشون برای اقدام جمعی شرکت در انتخابات بوده. گفتن بریم به مثلث جیم رأی بدیم که فلانی رأی نیاره، یا به فلانی رأی بدیم که مثلث جیم رأی نیاره. حالا این بار میتونه یک نقطه اولیه ایجاد بشه بر سر تحریم که بیایم تحریم بکنیم به عنوان یک اقدام جمعی، و نهایتاً مشارکت کم مردم میتونه مخالفین جمهوری اسلامی رو در موضع بسیار قدرتمندی بنشونه، میتونه به شدت اونها رو تقویت بکنه، اونها از موضع بسیار بالاتری با حکومت چونه زنی کنن یا حرف بزنن.
متشکرم از شما آقای مهدوی آزاد. اجازه بدید که صحبت آقای فرید رو بشنویم.
سلام میکنم نیشا، رادیو فردا، یاران دیرین من. نیشا، من دیگه صحبت های این موجود یعنی علی خامنه‌ای اونقدر دیگه کم ارزش هست، باور منه که من ارزش این نداره که بخوام نظری بدم. حالا به احترام تو و برنامه‌ت، حالا یه چیزی من عرض میکنم، یعنی واقعا بی ارزش حرفاش. خب خامنه‌ای مسلماً هر بار که انتخابات نمایشی که اجرا میکنه یه حرفایی میزنه. دفعه قبل گفته بود که اونایی که حتی نظام قبول ندارن کشورشون که دوست دارن، یه جست خیلی دموکراتیک میگیره، کشورشون که دوست دارن خب بیان رأی بدن. حالا این بار دیگه به خودش اومده گفته که اونایی که از من خوششون نمیاد. روحانی هم که هر کاری که دیگه یک کلیشه‌ای و متناقض و ضد هم هستش که واقعا ارزش تحلیل برای من نداره. حالا من تحلیلگر نیستم، اما یه چیزی رو من عرض بکنم به نیوشا و مهمانتون که صحبت از اینکه که آیا پرشور خواهد بود یا نه، بالاخره چه باشه چه نباشه حکومت میاد پرشور نشون میده و اینو شاید کم تکیزی بهش پرداخته نیوشا، که ما در کشور، حالا من دقیق نمیدونم آمارشو، ولی حداقل 5 میلیون 6 میلیون ما کلا حداقل بسیجی داریم، نمیدونم از بنیاد و دار و دسته‌های بیت رهبری و اینا همه نونخور هستن، اینا همه خانواده دارن. و تصور کنید نصف اینا بیان توی خیابونا، نمیدونم به مناسبت‌های مختلف 22 بهمن و یا همین انتخابات نمایشی، خب صفحه پر میشه. حداقل ما 2-3 میلیون از این دار و دسته‌ها میان و به نوعی دیگه هم خب با ترفندهای فیلم برداری میان پرشور نشون میدن، آمارا رو دستگاری میکنه. ولی اصلا فرقی نمیکنه. میبوسمتون فردایی ها و خیلی دوستتون دارم.
ممنون از شما دوست عزیزم آقای فرید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و خانم مریم روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم خانم مریم عزیز، و نظر شما تاثیر رأی ندادن چه هست؟ آیا صحبت های علی خامنه‌ای تأثیری دارد یا نه؟
سلام آقای بغلاتی، خسته نباشین با برنامه فوق‌العاده خوبتون. سلام با آقای مهدوی آزاد، من همیشه صحبتاشون رو گوش میکنم و ایشون فوق‌العاده همیشه و درست اون لب کلام رو در مورد همه چی میگم. ببینید خامنه‌ای وقتی که میاد میگه که یا من یا ایران، اگر منو نمیخواین ایرانو میخواین، این همون کسیه که میگفتش که مردم میان 2 میلیون 3 میلیون تو خیابون، ما از این ناراضیم، اینو غلط میکنن، میان غلط میکنین میان تو خیابون، میگیم که من از این ناراضیم از اون راضیم. روحانی هم که اصلا وضعش معلوم، این مرد اصلا مغز نداره، بعد از هر جریانی 2-3 روزی میاد میگه من تازه فهمیدم که چه خبره، تا اون سر دنیا خبردار میشن، روحانی 3 روز بعدش خبردار میشه، بعدم میاد میگه از هر دین و مسلک و مذهبی هستین بیاین رای بدین. اینو خجالت نمیکشن وقتی چی به روز این بهایی ها میارن، چی به روز حتی مسیحی ها میارن، جور جهود ها میارن، از هر دین و مسلک یهودی ها. بله، بنابراین اینا اولا که هیچ فرقی نداره که مردم برن یا نرن. 125,000 ما توی کشور بسیج داریم، بیرون قدس رو داریم و بعد شبخه‌های دیگه. اینا هر کدوم 4-5 تا فامیل داشته باشن، شما حساب کنیم با دوست و آشنا و کسایی که باج میگیرن از اینا بیان بیرون، خواه نخواه اینا اون نمایشی رو که میخوان انجام.
یعنی به نظر شما با خود نیروهای نظامی و بسیجی و اینها میتونند ظاهری رو که در ذهنشون هست برای اینکه بخوان نشون بدن انتخابات پرشوری بود و اینها ترتیب بدن؟ از شما تشکر میکنم خانم مریم عزیز. اجازه بدید یک نظر خیلی کوتاه از تلگرام بشنویم.
من از سال 78 تا الان با خانواده رأی ندادم و رأی نخواهم داد. زمانی رأی میدم که دموکراسی کامل تو ایران برقرار باشه.
این هم از @فردگرام. آقای امیر رو از بریتانیا رو به خاطر آقای امیر عزیز، وقتمون بسیار کوتاه هست، در دقیقه پایانی، دقایق پایانی برنامه هستیم، میشه بفرمایید نظرتون رو کوتاه؟
سلام، دوستامون حرفا رو زدن، خیلی مختصر میخوام فقط مطلبی رو یادآوری کنم. این حرفای آقای خامنه‌ای چیزی جز توهین و یعنی وقاحت رو به حد اعلی رسونده، توهین میکنه به شعور کل ملت ایران. خب این عادت ما شده شنیدن این حرفا، ولی یه چیزی رو میخوام آقای بهراتی به مردم بگم، لطف کنید پخش کنید، اونم اینه که داستان تبر رو شنیدین دیگه، میان از درختی یه تیکه چوب رو میبرن، دسته تبر درست میکنن و همون درخت رو میندازن، درختی رو که ازش دسته تبر داره. دقیقاً این رأی دادن برای مردم ما همون داستانه، کسایی که میرن رأی میدن دسته تبری میشن برای اینکه این درخت که همون ملت باشن رو بندازن. میخوام اینجا به مردم بگم که اجازه ندیم به شعورمون توهین شه، دسته تبر نباشیم برای انداختن این درخت که ملت ایران باشه، کشور ایران باشه، و خجالت بکشیم از خون کشته شده هایی که آواما کشته شدن، به احترام اونا رأی ندید.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، عذرخواهی میکنم که وقتمون کوتاه بود. آقای مهدوی آزاد، در پایان برنامه هستیم، یه 2 دقیقه تقریبا وقت داریم. میخواستم بپرسم ازتون خیلی کوتاه که آرایش سیاسی به نظر شما چطور خواهد بود بعد از این انتخابات در مجلس شورای اسلامی؟ حالا اینکه همین مجلس تا چه حد کارآمد بوده یا تا چه حد وارد بازی شده، بحث بسیار طولانی دیگری است، در برنامه‌های دیگر بهش میپردازیم، ولی اینکه با توجه به نوع رد صلاحیت‌ها فکر می‌کنید که آرایش سیاسی چطور خواهد بود؟
من یه نکته خیلی سریع جمعش بکنم. مجلس دو انتخابات قبل سال 90 48 میلیون واجد شرایط داشتیم، سال 94 55 میلیون، ریاست جمهوری 96 56.5 میلیون، حدود 58 میلیون واجد شرایط داریم، نصفش یعنی حدود 29 میلیون. حکومت 29 میلیون ها می نداره، یقینا بر مبنای نتایج نداره، بنابراین تعداد رو حتما نمیتونه بیاره. خانم درست میگفتن که یه حدی از جمعیت رو جمع خواهند کرد به خاطر ساختار بومی، قبیله‌ای و روستایی ایران، اما چند درصد هم در پیام‌های سیاسی میتونه تاثیرگذار باشه، خیلی فرق بین 46% یا 50%. این اصل اول. در مورد آرایش سیاسی، هر اتفاقی که شما میبینید، هر ماه که میگذره مخصوصا در دو سال اخیر، شما میبینید فضای کشور بیشتر پولاریزه شده، بیشتر دو قطبی شده و مردم به دو طیف مختلف موافق حکومت یا مخالف حکومت دارن تقسیم میشن. نمیگم شرایط هنوز انقلابی نیست، منتها در شرایط انقلابی اساسا دیگه خط وسط، طیف خاکستری به حد اقل میرسه، مردم یا موافق میشن به معنی اینکه حاضرن به ابزار سرکوب تبدیل بشن، یا مخالف یعنی حاضرن علیه ساختار سیاسی تظاهرات بکنن. فکر می‌کنم بعد از انتخابات هر اتفاقی که بیفته این روند تشدید خواهد شد، به معنی اینکه بخش تازه از نیروهای سیاسی بعد از احمدی نژادی ها، بعد از جنبش 88، از آخر دارم میام اول، بعد از نمیدونم جبهه مشارکت، حالا دوباره بخش تازه‌ای از نیروهای میانه رو از گردش قدرت حذف شدن، زمینه که حکومت یک دستر میشه و علی خامنه‌ای بیشتر در سیبیل انتقادات قرار میگیره، بیشتر مردم از او پاسخ میخوان، بیشتر باید پاسخگو باشه، بیشتر مسئول میشه. برای فکر میکنم در یک جمله فضای سیاسی کشور دو قطبیش جدی‌تر خواهد شد، جامعه بیشتر به دو قطب تقسیم میشه و حکومت، کلیت حکومت تحت فشار سیاسی شدیدتری قرار خواهد گرفت.
ممنونم از شما، متشکرم. مهدی مهدوی‌آزاد که از آلمان به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا میهمان این برنامه بودید، به عنوان کارشناس از شنوندگانی که در طول برنامه با ما صحبت کردن تشکر میکنم. شما که ما رو شنیدید، اگر وقت نکردیم که شما رو روی خط بیاریم، صداتون رو پخش بکنیم، ازتون میخوام که در برنامه‌های دیگر باز هم شرکت بکنید، اونجا نوبت به شما خواهد رسید. در بخش‌های خبری رادیو فردا صداهای دیگری که از تلگرام بوده، تعداد خیلی زیادی بوده که ما متاسفانه وقت نداریم همه اونها رو پخش بکنیم، در بخش‌های خبری رادیو فردا این صداها پخش خواهد شد حتما. اجازه بدید که در پایان برنامه تشکر بکنم از همکارانم شهرام و منیژه که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.